بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث مکاسب محرمه توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم، نعم تا نعم خوندیم یا پایین تر بله جزه بگید انم پیداش میکنم. لکن الانسان همینه دیگه. بله پایین تر. بله نعم لو بزله اینم که نیست. بله بسم الله الرحمن الرحیم. ثم انه یشترط فی الاختصاص بالحیازه قصد الحائزه للانتفاع ولذا ذکروا انه لو علم کون حیازت شخص لو علم کون حیازت شخص للماء والکلا لمجرد العبس لم يحصل له حق و حین اذن فیشکل الامر فی ما تعارف فی بعض البلاد من جمع العذرات حتی اذا صارت من الکسره بحیث و ينتفع بها في البساطين والزروع بزل له مال فأخذت منه فإن الظاهر بل المقتوع أنه لم يحوزها للانتفاع بها وإنما حازها لأخذ المال عليها ومن المعلوم أن حل المال فرع ثبوت الاختصاص المتوقف على قصد الانتفاع المعلوم انتفاعه في المقام و کذا لو سبق الى مکان من الامکنة المذکوره من غیر قصد الانتفاع منها بسکنا نعم لو جمعها في مکانه المملوك فبذل له المال على ان يتصرف في ذلك المكان بالدخول لأخذها كان حسنا كما أنه لو قلنا بكفاية مجرد قصد الحيازة في الاختصاص وإن لم يقصد الانتفاع بعينه أو قلنا بجواز المعاوزة على حق الاختصاص كان أسهل. النوع الثاني مما يحرم التكسب به ما يحرم لتحريم ما یقصد به و هو علا اقسام. الاول ما لا یقصد من وجودهی علا نحوه الخاص الا الحرام و هی امور منها هیاکل العباده المبتدعه کالصلیب و صنم بلا خلاف ظاهر. مرحوم شیخ فرمودند گرچه نجاساتی که دارای منفعت محلل مقصود نیستند مال نیستند، اما در این حال می توانیم بگوییم طرف حق الاختصاص داره. حالا این حق الاختصاص ممکن است از راه حیازت حاصل شده باشه و ممکن است از راه مالیت قبل حاصل شده باشه، یعنی سابقا مال بوده، ملکش بوده، الان از مالیت خارج شده، پس ما استصحاب میکنیم همون حق الاختصاصی را که در زمان ملکیت داشت. پس حق الاختصاص را یا از راه استصحاب اثبات میکنیم یا از راه حیازت. منتها اگر از راه حیازت خواستیم برای طرف حق الاختصاص اثبات کنیم، شرطش این است که حیازت به قصد انتفاع باشه. صرف این که چیزی را تحت سیطره خود در بیارد به این حیازت گفته نمی شود، بلکه وقتی به اون حیازت گفته میشه و بعد از حیازت هم حق الاختصاص برای ثابت میشه که این با حیازت و با اخذ این غیر مالها و با این تحت ید قرار دادن واقعا بخواهد انتفاع ببرد. پس اگر کسی اموال مباح را که ملک هیچ کس نیست حیازت کرد، اما قصدش در حیازت انتفاع نبوده است، عبس بوده، بازی بوده، همینطور بوده، کسی که چیزی را حیازت کرد بدون قصد الانتفاع، این حیازت باعث حق الاختصاص نمیشه. و اگر از این راه بخواهد برای حق الاختصاصش پول بگیرد، این اکل مال به باطله. و همچنین بنابراین اینی که الان در بلاد عرب رسم بوده است در قدیم که یک جا عزرا جمع می شده، وقتی زیاد می شده فلان آقا که باغش بکود احتیاج داشته می آمده از پول می داده برای این که این عزرات را برای مزرعه خودش ببره. پول گرفتن از این راه اشکال داره، برای این که وقتی می توانست پول بگیرد که براش حق الاختصاص ثابت بشه، و وقتی برای این حق الاختصاص ثابت می شد که نگه داشتن اینها به قصد انتفاع باشه. چون اینها را به قصد انتفاع نگه نداشته، پس حق الاختصاص نداره. حق الاختصاص که ندارد، پول از این راه بخواد بگیره، این می شود اکل مال به باطل. و همچنین است در اماکن عمومی، در اماکن مشترکه، کسی که در مسجد به قصد انتفاع از مسجد جا نگرفته، گاهی من جا گرفته ام بنشینم قرآن بخونم، نماز بخونم، اینجا حق الاختصاص پیدا می کنم، حق الاختصاصم را به غیر واگذار می کنم، در مقابلش پول می گیرم، این اشکال نداره. اما بعضی ها گاهی یک نفر میاد برای 10 نفر جا می گیره، برای 20 نفر جا می گیره، این جا گرفتن ها ولو الان حیازت کرده است، اما این حیازت به قصد انتفاع نیست، بلکه به قصد پول گرفتن. این حیازت ها هم حیازتی نیست که برای این حائز حق الاختصاصی تثبیت بکنه. پس از این راه هم بخواد پول بگیرد، این اکل مال به باطله. بله، اگر ما در حق الاختصاص اینجور بگیم که حق الاختصاص لازم نیست قصد انتفاع توش باشه، همینقدر که در تصرفش آمد بس است برای صحت پول گرفتن، خب قهرن می شود بی اشکال. یا بگیم حیازت شرط نیست، همون اختصاص کافی است. الان بالاخره این مسئله هرچه باشد به این آدم اختصاص دارد، این اختصاص، این حق الاختصاص را ولو اسمش را حیازت هم نگذاریم، این را بخواد با پول مبادله کند، بگیم مبادله اشکالی ندارد، اون هم حرف بدی نیست. و از این راه میتونیم بگیم معاملاتی که انجام میگیرد معاملات صحیحی است. این چند خطی که از نوع اول باقی مانده بود. اگر نظر شریف آقایون باشد، در اول بحث مکاسب محرمه ما مکاسب را به معنای مصدریش به 5 نوع تقسیم کردیم: حرام و واجب و مستحب و مکروه و مباح. گفتیم اکتساب به معنای مصدری یعنی کاسبی کردن، داد و ستد کردن، این چون فعل مکلف است و فعل مکلف هم معروض این احکام خمسه تکلیفی واقع می شود، بنابراین اما واجبون و اما حرامون و اما مکروهون و اما مستحبون و اما مباح. اما کسب به معنای اسم مکانی، یعنی اونی که روش کاسبی واقع می شود، اون اعیانی که روش داد و ستد انجام می گیره، خانه، نجس العین، متنجس، اونی که بالاخره روش معامله صورت می گیره که به اون میگیم مکان معامله، یعنی اونی که این فعل مکلف روش واقع میشه، این رو سابقا گفتیم یا واجب است یا حرام است و یا مکروه است و یا مباح، اما واجب و مستحب نداریم که بحثش اونجا عرض شد که گذشت. بعدن شیخ به اینجا رسیدن، فرمودن و کیفکان فل اکتساب المحرم انواع، کاسبی کردنی که خود اون کاسبی کردن حرام است انواعی است، چهار نوعه. نوع اولش را خوندیم. نوع اول عبارت بود از کاسبی کردن روی اعیان نجسه، که هم میتونیم به معنای اسم مکانی بگیریم هم میتونیم به معنای مصدری بگیریم. کاسبی کردن روی اعیان نجسه این حرام است. و در ضمن هشت مسئله شیخ مسئله را عنوان کردن، یکی ابوال غیر معکول اللحم بود، یکی عذره انسان و حیوان غیر معکول اللحم بود، مسئله سوم دم بود، مسئله چهارم منی بود، پنجم میته بود، ششم کلب هراش بود، هفتم خمر بود و هر مایعی که مست کننده باشه، و هشتم متنجس هایی بود که قابل تطهیر نباشه. و از بین نجاسات چهار مسئله استثناء شد که گفتن معامله روی اونها اشکالی نداره. اولش دهن متنجس بود لل استصباح، دوم کلب سید بود، سوم کلاب سلاسه بود یعنی کلب ماشیه و کلب هراش و کلب معلم، چهارم هم مملوک کافر. اینها بود که معامله روش عرض شد که اشکال نداشت. دیگه بحثا مفصل گذشت، بعد به انتفاع رسیدن. حالا نوع دوم از اون چیزهایی که اکتسابش محرم است، اکتساب کردن به اون چیزهایی که لا یقصد منه الا الحرام، اونی که اصلا به منظور حرام این سفارش داده میشه، به منظور حرام ساخته میشه، به منظور حرام روش داد و ستد میشه. حالا چه این که اون عین یک صفتی دارد که اون صفت فقط در معصیت ازش استفاده میشه، در غیر معصیت از اون صفت استفاده نمیشه، گاهی اینجوری است. مثل هیاکل عبادت، مجسمه هایی که مثل مجسمه بودا که میپرستن، این مجسمه، این ماده دارای این صفت، دارای این شکل، دارای این خصوصیت، این شکل و قیافه و خصوصیت فقط به منظور پرستش ساخته شده است دیگه. پس این صفت یک صفتی است که فقط معصیت است و غیر معصیت نیست. گاهی نه، صفتی ندارد که برای معصیت باشه، اما به غایت معصیت فروخته می شود. یعنی اینجا قصد متبایعین شرطه. اینها برای معصیت می فروشن، مثلا انگور را می فروشد به کسی که کارخانه مشروب سازی دارد به قصد این که بر این فروش انگور چی مترتب بشود؟ ساختن شراب مترتب بشود. این نوع دوم از این هاست، چیزی که لا یقصد منه الا الحرام. حالا چه این حرمت مربوط به صفتی از صفات اون عین باشه یا این حرمت از غایاتی باشد که بر اون مبی مترتبه. بله، بعض از چیزهاست که این صفتی که دارد، این صفت هم در حرام به کار می رود و هم در حلال به کار می رود. با این صفت ما دو گونه منفعت داریم، یک منفعت حلال داریم، یک منفعت حرام. مثل چی؟ مثل اوانی ذهب و فضه روی فتوای حضرت امام. علما میگن اصلا اقتنا و نگه داشتن اوانی ذهب و فضه حرامه، استعمالش هم حرامه، توش آب بریزید بخورید حرامه، توش قند بریزید بردارید بخورید حرامه. هم استعمالش حرامه هم نگه داشتنش حرامه. اما حضرت امام نظر شریفشون این بود که استعمال ظروف طلا و نقره حرامه، یعنی آدم از اونها استفاده بکنه، توش چیز بریزه بخوره، و الا بنده یک قاب، یک قدح، یک نمیدونم بشقاب، یک کاسه، ولو خیلی هم بزرگ باشه، نقره خالص هم باشه، طلای خالص هم باشه، اما دکور اتاق خودم قرار دادم، میخوام به عنوان زینت و به عنوان دکور اونجا گذاشته شده باشه، این رو امام میفرمودن این منفعت منفعت محلله. پس اگر چنانچه اون هیئت، اون شکل، اون خصوصیتی که هست، این خصوصیت دارای به قول ما دو منظوره هست، هم دارای منفعت محلله و هم دارای منفعت محرم، و ما به قصد منفعت محلل بخواهیم بفروشیم، این عیبی نداره. یا مجسمه های بودا، مجسمه های بودا الان اینجوری است، بت پرستا میان میخرن برای پرستش، اما خیلی ها میخرن به قصد این که دکور اتاقشون باشه، و الان زینت اتاق بودن هم یک کاری است بین افراد متعارف و معمول، و خیلی ها این کار رو انجام میدن، به جوری که اون منفعت هم شاید با منفعت پرستشش با هم چی باشه؟ با هم برابر باشه، با هم مساوی باشه. پس اگر لا یقصد منه الا الحرام، این اکتسابش حرامه. اما اگر قد یصرف فی الحلال و قد یصرف فی الحلال، حلالش هم از منافع نادره نیست، بلکه از منافع معتد بهاست. اینجا خرید و فروش برای اون منفعت محلل چیه؟ جایز. اما اگر منفعت محللش منفعت نادره باشه، در این محیط این بت‌ها رو فقط برای پرستش می‌خرن، اصلا رسم نیست دکور اتاق باشه، جاش باید در جای معین باشه. بله، بنده میتوانم یک بچه تو خانه دارم، هیکل این بودا هم هیکل بزرگیه، اگه یک کت و شلوار بهش بپوشانم و کنار این بچه باشه، بچه خیال میکنه این آدمه، دیگه وانگ نمیزنه، صدا نمیکنه، میرم کارمو انجام میدم میام. خب اینم یک انتفاعه، انتفاع محلله، اما این چه انتفاعیست؟ انتفاع نادر. اگر انتفاع نادر باشه، گاهی ممکن است مورد استفاده قرار بگیره، گفتیم منفعت نادر که علم یکنه و نمیشود برای خاطر او خرید و فروش کرد. حالا از روی عنایت بفرمایید. ثم انه یشترط. بله چی فرمودید؟ و ذکر بعض الاساطین. بله بله، اینا خوندین درود. و ذکر بعض الاساطین بعد اثبات حق الاختصاص، بعد از آنی که حق الاختصاص را اثبات فرمودن، اینجور فرمودن کاشف الغطا، فرمودن ان دفع شیء من المال، دفع کردن پول عرشبت که برای این که افتکاکه این آدم از اون مال جدا بشه، فاصله بگیره، رفعیت بکنه، صرف نظر بکنه، این یشک کفی دخولهی تحت الاکتساب المحظور، این ما شک داریم که آیا اینم جزو اکتساب محظور است و ممنوع است یا نه، دیگه وقتی شبهه مصداقیه شد باید به اصالت الاباحه و اصالت الجواز تمسک کرد. یشک، ما شک داریم که این داخل باشد در اون اکتساب محرم و در اکتساب ممنوع. حالا که شک داریم، فیبقا علی اصالت الجواز، در شبهه مصداقیه به اصالت الجواز تمسک میکنیم، نه به عموم این که اکتساب حرام است، باید مصداق بودن را تحویل بدیم. اگر گفت اکرم العلماء و شما شک داشتید این آقا که هیکلین چخ دور، واقعا هیکل هیکل عالمانه است، محاسن خیلی بلند و عمامه خیلی بزرگ، و اما نمیدانید آیا سواد خوندن و نوشتن داره یا نداره، اگر گفت اکرم العلماء میتونید برای وجوب اکرام به عموم العلماء تمسک بود، پس اکرام این واجبه؟ نه، اول شما عالم تحویل طرف بدید بعد ازش اکرام بخواهید دیگه. پس در شبهه مصداقیه نمیشود به عموم تمسک کرد، اینجا جای تمسک به اصالت الجواز و اصول دیگر هست، هر اصلی که اونجا جاری باشه. ثم انه یشترط فی الاختصاص بالحیازه، اگر از راه حیازت حق الاختصاص بخواد براش ثابت بشه، شرط داره، شرطش قصد الحائزه للانتفاع، باید از اول که حیازت میکند به قصد انتفاع حیازت بکنه. ولذا ذکرو، ولذا فقها فرمودن انهو لو علم کونو حیازت شخص للماء والکلا لمجرد العبس، اگر بدانیم حیازت آب و حیازت کلا که از مباحات اولیه هست به منظور انتفاع نیست، نه آب باقی داره نه ملکی داره، بلکه این خواسته یه بازی بکنه، به مجرد عبس باشه، اینجا لم یحصل له حقون، با این حیازت حق الاختصاصی ثابت نمیشه، حق الاختصاص وقتی هست که قصد انتفاع داشته باشه. بله، کلا یعنی گیاهان، یعنی علفها. بله، آب و کلا یعنی علف و عرض میشود که آب. و حین اذن فیشکل الامر، بنابر این که حق باید قصد انتفاع داشته باشد، فیشکل الامر، مسئله مشکل می شود، فی ما تعارف فی بعض البلاد، در اونچه که متعارف است در بعض بلاد، من جمع العذرات، چون در بین عرب ها اصلا مبرزی وجود نداره، میگن کسی شب مهمان مرحوم شیخ کبیر شیخ جعفر ششت کاشف الغطا شد و شب خلاصه احتیاج به مبرز داشت. شیخ در خانه که طرف بیابان بود باز گفتن کل این بیابان خلاصه مبرزه. خب اگر رفتند و اینقدر جمع شد که در اثر زیادی حالا کسی رغبت پیدا کرد بیاد بخرد، اینجا خرید و فروشش چیه؟ اشکال داره، چون به قصد انتفاع اینها رو اینجا جمع نکردن دیگه، به قصد رفع علم جمع کردن دیگه. بنابراین فیوش کلول امر در بعض بلادی که تعارف من جمع العزرات حتی ازا سارب من الکسره، اینقدر روی هم انباشته می شود به حیث و ینتفع بها، به جوری که به اونها انتفاع برده می شود فل بساتین و زر. حالا که به این حد رسید بزل لهو مالون، اون آقای مزرعه دار میاد به ایشون بزل مال میکنه، فاخذت منه و این عزرات از او گرفته میشود. این مشکله. چرا مشکله؟ به این علت، فان الظاهر، ظاهر امر اینه، بل المقتو، چون چه کسی قصد انتفاع داره؟ کسی که خودش باغ داشته باشه، ملک داشته باشه، اون قصد انتفاع داره. اینی که خودش از تو این خانه و یک وجب آب و ملک نداره، چجور با اینها قصد انتفاع به اینها رو داره؟ پس قطع داریم دیگه، فإن الظاهر بل المقتوع انه لم یهز حال الانتفاع بها، این حیازت نکرده است تا خودش از اینها انتفاع ببرد. و انما حازها، از اول که روی هم انباشته است برای اینکه پول گیرش بیاد، نه برای انتفاع بردن، خودش نخواست از اینا بهره ببره، خواست از این راه پول بگیره. پس حیازت به قصد انتفاع نبوده، حیازت به قصد گرفتن پول بوده است دیگه. بنابراین این مشکل است دیگه. و من المعلوم ان حل المال، وقتی اخذ مال حلال است که حق الاختصاص ثابت بشه، و وقتی حق الاختصاص ثابت می شود که قصد انتفاع باشه. این چون خودش شخصا قصد انتفاع نداشته، پس حق الاختصاص نداره. حق الاختصاص که نداشت، اخذ مال از این راه براش چه میشه؟ حرام می شود دیگه. نه، انتفاع از این، نه از عوض کردن و فروختنین، یعنی خودشا به کار ببره، یعنی پادرختاش بریزه، باید درختی داشته باشه، یه مزرعه‌ای داشته باشه، انتفاع اینجوری. عرض شود که بنابراین این آدم کارش مشکله، از حیث این که حل انتفاع مخصوص است به این که این آدم حق الاختصاص داشته باشه، و حق الاختصاص المتوقف على قصد الانتفاع، باید قصد انتفاع خودش از اینها داشته باشه، که المعلوم انتفاع و یقین داریم اینجا این آقا قصد الانتفاع نداشته است دیگه فی المقام. و کذا، و همچنین لو سبق الى مکان من الامکنت المذکوره، کسی که برود تو مسجد جا بگیره برای پول گرفتن، نه جا بگیره خودش نماز بخونه، ولذا یک آقا یک جا را میتونه بگیره، نه برای ده نفر جا بگیره، یک جا، اونم برای خودش، اونم به قصد این که، نه این که بگذاره و بره زور بخواد بیاد بخواد بفروشه، نه، این میخواد واقعا بنشینه قرآن بخونه، نماز بخونه و امثال اینها. و همچنین از حال در مثل اماکن عمومی و مشترکه که این آدم سبقه به این مکان اما من غیر قصد الانتفاع منها، خودش نمیخواد از اون مکان انتفاع ببره به سکنا، نه، بله، اگر این آدم اون عزرات را در ملک خودش جمع کرد و اون آقای زارع هم مسئله دان بود، این که هی حضرت امیر میفرمود الفق ثم المتجر، این که حضرت امیر میفرمود ربای در معامله از جای پای مورچه در سنگ سیاه نرم در شب تاریک مخفی تره، برای همین جهته که آدم میتوند اینجاها
کاری بکند که معامله همچی باشه، بی اشکال باشه. اینا الان در مکان این آقا جمع شده، اینم قصدش پول گرفتنه. حالا پول گرفتن از این راه حرامه، اون آقا مسئله دانه، میگه آقا بنده بالاخره 4 ماشین میخوام بیارم تو این مزبله شما رو ببرم، بالاخره تو مزبله شما تصرف میکنم، این پول را میدم برای تصرف تو ملک شما، اما برای اون عزرات پول نمیدهم. اگر معامله اینجور بخواد انجام بگیره، این عیب و ایراد و اشکالی نداره.
نه لو جمعها فی مکانه المملوک فبذل له المال، بازل به او مال را بدهد، علا اما مال را برای این عزرات ندهد، بلکه مال را بدهد علا ان یتصرف فی ذلک المکان، چون میخواد تو این مکان ملکی این آدم بیاد و بره، به دخول لأخذها، پس پولا برای آمدن تو این مکان میدهد، کان حسنا، این چیز خوبی است. کما انه، کما این که شأن چنین است، لو قلنا
یا حق الاختصاص حیازت کافی است، دیگه حیازت به اضافه قصد الانتفاع لازم نیست، صرف الحیازه برای اثبات حق الاختصاص کافی است، لازم نیست حیازت با قصد انتفاع باشه.
لو قلنا به کفایت مجرد قصد الحیازه در اختصاص و ان لم یقصد الانتفاع به عینه،
ولو قصدش انتفاع به عین اون نجس نباشه،
و قلنا به جواز المعاوضه،
و گفتیم که معاوضه بر حق الاختصاص کافی است، بعضی کتابا او قلناست، هر دوش هم درسته دیگه، یا اینجور بگیم یا بگیم که حق الاختصاص کافی است، لازم نیست حیازت باشه که بگید در حیازت قصد الانتفاع شرطه، بلکه حق الاختصاص کفایت میکنه.
و قلنا یا او قلنا به جواز المعاوضه على حق الاختصاص،
این البته آسانتر و بهتره. حق الاختصاص از حیازت میامد، اون وقت در حیازت شرط بود چی؟ حالا میگیم نه لازم نیست حق الاختصاص از حیازت بیاد، همین که چیزی گفتن مال فلانیست، این اختصاص به اون داره دیگه، این حرفا بزنیم دیگه.
البته واو باشه بهتره، ولی او هم میخوام بگم هست، بعد این کتابا او هست، اونم غلط نیست. النوع الثانی مما یحرم التکسب به، نوع دوم از اکتسابهای محرم اون چیزهاییست که ما یحرم و لتحریم ما یقصد به، قصد و غرض از او حرامه و اصلا قصد و منظور از اوست که باعث ساختن این میشه، لتحریم ما یقصد به، و هو علی اقسام، مثل هیاکل عبادت،
مثل درهم و دینار مغشوش، اگر کسی به کسی پول داد سکه مغشوش ضرب کند، اصلا سکه مغشوش برای چی ضرب میشه؟ به چه منظوری ضرب میشه؟ بیاد تو بازار و جای سکه اصلی را بگیره دیگه. اصلا لا یضرب و سفارش داده نمی شود الا برای غش در معامله، این می شود لا یقصد بهی الا الحرام. یا مثلا آلات قمار، آلات قماری که فقط به درد قمار می خوره، این هم لا یقصد منه الا الحرام. یا آلاتی که مخصوص به لهوه، اینا چیزهایی است که فقط به منظور حرام ساخته می شود. ال اول ما لا یقصد من وجوده، اون چیزهایی است که از وجودش علا نحوه الخاص، به اون شکل، به اون قیافه، به اون هیکل، به اون صورت، لا یقصد بهی الا حرام. دقت فرمودید، یعنی صفتی دارد که اون صفت اختصاص به حرام داره. ما لا یقصد من وجودهی علی نحوه الخاص الا الحرام و هی امورون. اینهایی که لا یقصد من وجودهی الا الحرام امورون، یکی از اونها هیاکل عبادت. هیکل به تمثال گفته میشه، به مجسمه هم گفته میشه. مجسمه ها و تمثال هایی که فقط برای عبادت و پرستش و احترام ویژه اونها ساخته شده است، اون عبادت هایی که المبتدعه، عرشبت که به عنوان بدعت در دین خدا به وجود آمده است، که از صلیب، مثل صلیب نصارا. خب این صلیب میگن به شکل اون داری است که حضرت عیسی را با اون دار به دار زدند و از بالای دار کشته شد و خودش رو فدای مثلا امت کرد و خداوند بعد از که بابا بعد از آنی که مرد بردش بالا، در حالی که قرآن میگه و ما صلبوه و ما قتلوه ولکن شبه لهم. حالا پس شکل و تمثال صلیب یا شکل و تمثال بودا، صنم، این لا یقصد منه الا حرام. بله بله. خب یه جاهایی است که برای عبادت میسازن، خیلی هم زینت بهش میدن، اما این در اسلام مثلا سابقه داشته. سیره مستمر محراب هر مسجدی، اونم هیکلی است دیگه. یکی از معانی هیکل یعنی اون جای معینی که آدم میخواد بره تو اونجا، چه برای قربانی کردن چه برای عبادت کردن. پس باید چیزی باشد که مندراری باشه خلاصه، و الا اگر جایی را یا چیزی را عرشبت که اسلام و دین و یکی از انبیا به او احترام گذاشت، این دیگه اگر کسی بهش احترام کرد، احترامی که در حد پرستش نیست، این حرام نیست. مثلا تابوتی که بنی اسرائیل داشتن، فیه سکینتون من رب بکن، حالا کسی به اون تابوت، شکل اون تابوت را بخواد بسازه، این را بهش نمیگیم حرام، بلکه باید هیکل چیزی باشد که سابقه مذهبی نداشته باشه. بلا خلاف ظاهر، بله ظاهر، نه تنها مسئله خلافی نیست، بله ظاهر و الاجماع علیه، اجماع محصل هم بر او داریم. فرق لا خلاف و اجماع چیه؟ لا خلاف، لا خلاف لازم نیست فقها عنوان کرده باشن، همینقدر که یا عنوان نکردن یا اگر عنوان کردن موافق بودن، مخالفت نکردن، به این گیم لا خلاف. اما اجماع یعنی عنوان کرده اند و موافقت هم کردن، بلکه اجماع محصل بر او داریم. و یدل علیه، علاوه بر لا خلاف، و علاوه بر اجماع یدل علیه مواضع من روایت توحف العقول، مواضعی از خبر توحف العقولی که سابقا گذشت دال بر این حرمته. جایی که فرمود کل امر یکون و فیه الفساد، هر چیزی که درش فساد باشد، چه فسادی از معصیت خدا بالاتر، مما هو منهیون عنه. جای دیگر فرمود او شیء یکون و فیه وجه من وجوه الفساد، و چه عنوانی از عبادت غیر خدا بالاتر، ان الشرکه لظلم عظیم، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک، البته نه برای هر کسی، لمن یشاء. عرض شود که و قوله علیه السلام و کل منهی عن، فرمود هر چیزی که منهی عن باشد، مما یتقرب بهی لغیر الله، که آدم به غیر خدا با او نزدیک بشود، خب اینا همش اینا را شامل میشه. و باز این تیکه بعدش انما حرم الله الصناعه، خدا ساختن و انجام دادن اون صنعتی را که هی حرام کلها، همش حرامه. مثلا چه جوریه؟ مما یجی و منهل فساد و محزن، اصلا غیر از معصیت از او کار دیگری ساخته نیست، مثل مزامیر، مثل مرابط، مثل آلات لهو و آلات که مخصوص لهوه، و مثل صلبان که صلیب باشه، و مثل اسنام. تمام اینها را آخرش امام فرمود حرام تعلیمه، یاد دادن بت سازی حرامه، یاد گرفتن بت سازی حرامه، خود بت ساختن هم چیه؟ حرامه. هم یاد گرفتن، هم یاد دادن، هم ساختن و اخذ الاجرت علیه، اجرت گرفتن حرامه، و جمیع التقلب. خب ببینید همین جمیع التقلب که ما دیروز گفتیم جمیع التعاطی، احتمال خوبی بود در مقابل اجرت که میگن جمیع التقلب، اون تقلبی که با اجرت مناسبه، و اون چیه؟ یعنی هر داد و ستدی، هر معامله ای دیگه. و جمیع التقلب فیه من جمیع وجوه الحرکات، هر حرکتی که آدم روی او انجام بدهد از اون راه بخواد پول بخوره حرامه. هازا کلو، علاوه بر اجماع و لا خلاف و مواضعی از خبر توحف، مضافن الا ان اکل المال فی مقابل هازه الاشیا اکل للمال بالباطل، چون باطلی که ما میگیم فقط باطل عرفی نیست، باطل دو رقم داریم، یک باطل داریم باطل شرعی، یک باطل داریم باطل عرفی. چیزی را که خدا حرام کرده است، پس شرعا این چیه؟ این باطل دیگه. اکل مال از این راه هم اکل مال به باطل، منتها نه باطل عرفی بلکه باطل شرعی، میشه این رو عرف اکل مال باطل ندونه. حالا اونو بعد میرسیم. اگر چنانچه هیزم بخره، کیلویی بخره، اشکال نداره، اما اگر بت میخره باز حرامه. الان میرسیم بهش. یه چند خطی شما تأمل بفرمایید. عرض شود که پس از باب اکل مال به باطل هم این عرض کنم که حرامه. و علاوه بر اینها و قوله صلی الله علیه و آله ان الله تعالی اذا حرم شیئا حرم ثمنه، اگر خدا چیزی را حرام کرد، ثمنی هم که از اون راه گرفته می شود حرام کرده. البته چیزی که خودش حرام نمیشه، حرمت به چی تعلق میگیره؟ به افعال مکلفین. مراد از حرمت در اینجا الا تحریم هذه الامور، تحریم و منافعها، تحریم منافعشه، اون منافع غالبه یا منافع دائمه. فإن الصلیب من حیث خشب، چوبی است که به صورت به علاوه ساخته میشه. این چوبی که به قیافه به علاوه ساخته میشود، لا ينتفع به الا الحرام، اصلاً به قصد غیر حرام ساخته نمیشود. و لیس به هذه الهیئه، و صلیب به این هیئت، لیس مما ينتفع به فی المحلل والمحرم، جور نیست که هم منفعت حلال داشته باشد و هم منفعت حرام. این فقط منفعتش چیه به صورت به علاوه که ساخته میشه؟ حرام هست دیگه. ولو فرض ذالک، اگر فرض بشود منفعت محلل ای هم، این نادره، آنتن رادیو هم ممکنه به این صورت باشه، به صورت به علاوه. قدیما بود بالا سر در خانه، بالا سر خانه ها دیگه، اما خب اون روز بود دیگه، الان دیگه چیه؟ اون نادر هست دیگه. حالا اگر منفعت محللی هم داشته باشد، اون نادره، معمولا صلیب‌ها را برای اون منفعت نمی‌خرن عرف. لا یقده، اگر منفعت محلل نادر داشته باشد، این منفعت نادر ضرری نمی‌زند به حرمت عین، باز هم عین حرام است، مطلقا هم حرامه. که الذی هو المنات فی تحریم سنم، مطلق حرمت باعث این می شود که سمن حرام بشود. حالا اگر منفعت نادره ای بود، منفعت نادره حرمت به قول مطلق را قدح نمی کنه، ضرر بهش نمی زنه، باز هم می گیم خرید و فروشش مطلقا حرامه. نه، لافر زهیعتون خاصتون مشترکتون بین هیکل العبادت و آلت اخرى، اگر یک هیکل و یک مجسمه و یک تمثالی مشترک بود بین هیکل عبادت و آلت دیگری، زینت تاقچه مثلا، لعمل محلل، به حیثی که اون منفعت محلل هم لا تعد منفعت نادره، این منفعت نادره حساب نمیشه. فالاقوا جواز البیع، اون وقت می شود فروخ به قصد تلک المنفعه. جواب شما، اگر دارای دو منفعت بود و یکی محلل بود یکی محرم، محللش هم نادر نبود، آدم به قصد اون منفعت محلل بخواد بخرد، عیب و ایرادی نداره. دقت فرمودید. کما اعترف بهی فی المسالک، در مسالک هم به همین جواز شهید ثانی اعتراف فرموده. پس حرف کاشف الغطا را باید توجیه کنیم. فما ذکره بعض الاساطین، اون چرا که کاشف الغطا فرموده، فرموده من ان ظاهر الاجماع والاخبار، ظاهر اجماع و اخباری که حرمت را میرساند، انه لا فرق بین قصد الجهت المحللت و غیرها، فرقی نیست آدم قصد محلل داشته باشد یا قصد محرم، هیکل عبادت خرید و فروشش چیه؟ حرامه. میگیم اینی که کاشف الغطا گفته است، جایی را میخواد بگرد که منفعت محللش چی باشه؟ نادر باشه، نه منفعت مقصودون به باشه. فلعلهو محمولون علل جهت المحلله، یا نه، یا اینجور حملش بکنیم، بگیم مرادش اون منفعت محللی است که این هیکل در اون منفعت دخالتی نداره. الان یک بتی است، بت بودا، از چوب ساختن، خب آدم میتوند این بت را به قصد منفعت محلل بخره. منفعت محلل چیه؟ بخره، تبر رو هم بگذاره رو کلش، تیکه تیکش بکنه، بریزه تو بخاری و بخاری و اتاق را باش گرم بکنه. خب این گرم کردن اتاق، عرض کنم که منفعت محلله، ولی بت به ماه و بت اتاق گرم نمی کنه. چی اتاق گرم می کنه؟ هیزم. باید به صورت هیزم درش بیاریم تا اتاق گرم بشه. این مرادشه. شما اگر بت بخرید که بعدن میشود با این بت را خوردش کرد و عرض شود که زیر بخاری و دیگ گذاشت، این رو خواسته از بتماد حلال نیست. فلعله محمولون بر اون جهت محلله ای که لا دخل للهیئت فیها، هیئت در اون منفعت محلل دخلی نداره، این قیافه و این شکل، بلکه چوب بودنش دخالت داره. یا نه، ممکنه همین هیکل هم دخالت داشته باشه، اما منفعت از منافع چی باشه؟ نادر باشه. او منفعت نادره ای که ممال الهیئت دخلون فی، هیئت هم تو اون دخالت داره اما منفعت منفعت نادره. پس اینی که میگد ولو قصدم داشته باشد قصد حلالش نمی کند، یا مراد منافع نادره از این بت با این هیکل، یا مراد منفعت محللی است که این هیکل در اون منفعت دخالت نداره بلکه موادش در اون منفعت دخالت داره. انشالله که روشن شد دیگه. نه ذکر ایزن، بله مرحوم کاشف الغطا فرموده است وفاقا لظاهر غیرهی بلل اکثر انه لا فرق بین قصد الماده و الهیئت. اینجا کار رو مشکل کرده، گفته است اگر بت نخره بلکه بخواد چوب بخره، اینم اشکال داره. شیخ میگن ما این حرف رو نمیفهم. این که ایشون فرموده ان اگر قصد ماده هم داشته باشد اشکال نداره، قصد ماده داشتن دو جوره. یه وقت قصد ماده دایی آدم هست بر معامله و محرک آدم هست بر معامله، اما آدم میره چی میخره؟ بت میخره. دقت فرمودید؟ یه وقت این جوریه، یه وقت نه، واقعا اصلا معامله روی ماده واقع میشه. یه وقت بت میخریم، یه وقت هیزم میخریم. بت دونه ایه اما هیزم چیه؟ هیزم کیلوییه. یه وقت بت را تو ترازو میگذاریم میکشیم به عنوان هیزم میخریم، این چرا حرام باشه؟ من وقتی قصدم خرید ماده باشه و ماده را هم همون طبق ماده بخوام بخرم، تو سیلو بگذارم و بکشم و بخرم، چه عیبی داره؟ چه ایرادی داره؟ بله اگر قصد ماده معامله روی ماده واقع نشه، معامله روی بت واقع بشه، ولی داعی من بر این معامله چی باشه؟ ماده باشه، اینجا باید بگیم معامله حرامه. عنایت بفرمایید. بله مرحوم کاشف الغطا فرموده در حرمت فرقی نیست بین این که آدم ماده را قصد بکند یا هیئت را. اقولو ما در حرف ایشون حرف داریم، ان اراد به قصد الماده، این که ایشون می‌فرماید اگر قصد ماده داشته باشد باز هم حرام است، اگر مرادشون این است که کونها هیل باعثه، ماده فقط محرک آدم و باعث آدم میشد بر معامله، اما معامله روی ماده واقع نمیشه. روی چی واقع میشه؟ روی بت واقع میشه. بت رو میخره، دونه ای میخره، به قیمت خودش هم میخره. اگر این ماده باعث باشد علا بذل المال به ازال کشه و ان کان عنوان المبیع المبذول به ازائه الثمن، در خارج میگن هیزم خرید یا میگن بت خرید، اون عنوانی که مبیع واقع شده است چیه؟ بته. و ان کان عنوان مبیعی که المبذول به ازائه الثمن هو ذلک الشی، اون بته، اما داعیش بر خریدن اون موادش بوده است. اگر این باشه فمز تظهره من الاجماع والاخبار حسن، واقعا معامله باطله. چرا؟ لان بذل المال به ازای هذا الجسم المتشکل به این شکل خاص من حیث و کونهی مالن عرفن، این بذل للمال علی باطل و حرامه. اما اگر نه اصلا معامله روی ماده واقع شده است، بت نخریده، هیزم خریده، اما و ان اراد به قصد الماده کون المبیعه الماده، خود مبی ماده هست نه این هیکل، ولذا تو سیلو میگذاره و میکشه. سوا اون تعلق البیع بها بالخصوص، خود اون رو میخره که ان یقول بعتو که خشب هاز از سمن، بنده چوباشو به شما میفروشم، کیلویی هم میفروشم، او فی ضمن مجموعن، یا میاد ده خروار چوب میخره، تو این ده خروار بت رو هم تو باسکول میذارن و چه کار میکنن؟ میکشن. یا در ضمن مجموع مرکب کما لو وزن له وزن حطب فقال بعتو که فظهر فیه سنمون او صلیبون، فالحکم به بطلان کل بی در اول و حکم به بطلان مقدار سنم در دوم، بگیم این مقدار باطله، مشکلون لمن شمول الادلت لمثل هذا الفرد، این خشب خریده، این که بت نخریده و ادله اینجا را شامل نمی شود، لأن المتيقن من الأدلة المتقدمة، قدر متيقن از ادله این بود که آدم بت بخرد یا چوب بخره، اونی که قدر متيقن بود بت میخرید دیگه، لأن المتيقن من الأدلة المتقدمة حرمة المعاوضة على هذه الأمور نظير المعاوضة على غيره من الأموال العرفية، و اون این است که باید ببینیم از این بت چی ساخته است، چه منفعتی منظور هست، از بت منفعت منفعت معتد بهش پرستشه، پس چون به قصد اون منفعت خرید و فروش میکنه میشود چی؟ میشود حرام. قهرن بت هم میشود مثل سایر مبیها که به منظور منافع معتد بهش خرید و فروش میشه و منفعت معتد به بت پرستش دیگه، نظیر المعاوضه علی غیر سنم من الاموال العرفیه، که اون چیه که بر اون طب خرید و فروش میشه، و هو ملاحظت و مطلق ما یتقوم بهی مالیت و شی من المادت ول هیئت ول اوصاف، دیگه به خشب بودن نگاه نمیشه، با این قیافه با این شکل و چوب با این قیافه با این شکل منفعت معتد به مقصود بهش منفعت محرم. یه مقدار امروز زیاده روی کردیم، خواستیم جبران دیروز بشه، و صلی الله علی محمد و آله. Thank you.